بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. متنی را که میشنوید صادر شده از وجود مقدس پروردگار مهربان عالم که در این متن عنایت و لطف و رحمت خاص خودش رو به بنده مؤمنش اعلام میکنه. و چند وعده بسیار مهم به عبدش ارائه میکنه، وعده صادقانه، وفا شدنی، اجرا شدنی به طور حتم و جزم. راوی این متن شخصاً وجود مبارک حضرت باقر العلوم علیه السلام که معلوم میشه قلب مقدس امام باقر با عالم غیب در ارتباط بوده. و باطن مبارکشون گیرنده حقایق ملکوتی و آسمانی بوده. ناقل روایت عالم بزرگ محدث با کرامت وجود پرمنفعت مرحوم کلینی است، در جلد دوم اصول کافی. مطلب نقل شده از نخبه روایات اهل بیت هدایتگری این روایت به شدت قوی است. معنویت روایت فوق العاده بالاست. در ابتدای روایت حضرت باقر 5 سوگند از پروردگار عالم نقل میکنه. بیشترین سوگندی که پروردگار پی در پی داره 11 سوگندی که در قرآن مجید در سوره مبارکه شمس ذکر شده. قسم اون هم از سوی پروردگار دلالت داره بر این که مطلبی که بعد از قسم میخواد بگه بسیار مهمه. در روایاتی که قسم یاد شده، گاهی 1 قسم گاهی 2 قسمه، ولی در این روایت 5 سوگند پشت سر هم. نمیخواد با این 5 قسم به بندش یقین بده که در مطالبی که میخوام بگم شک نکن. اونی که عبد، اونی که اهل ایمانه، اونی که اهل معرفت، هیچ شکی در کلام پروردگارش، در وعده پروردگارش نداره. مؤمن واقعی آلوده به شک نیست و آلوده به شک هم نمیشه. وقتی که ایمان واقعی در قلبش تجلی کنه و حالت خورشید رو داشته باشه، جای شک برای مؤمن نمیمانه. همه حقایق رو در تلألو خورشید ایمان میبینه، چه جایی برای شک، چه راهی برای شک. این مطلب رو سوره مبارکه حجرات بیان کرده: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. روشن، هر کی شک داره مؤمن، هر کی در حقیقت تردید داره مؤمن نیست. ابتدای آیه شریفه انما داره، یعنی غیر این نیست. اونایی که ایمان به خدا و پیغمبر دارن از پی ایمانشون به خدا و پیغمبر شک ندارن. در چی شک بکنن؟ الان کی میتونه ما رو به روشنی های لامپ های مسجد و لوسترهای مسجد به شک بندازه؟ کی میتونه؟ اگر 7 میلیارد جمعیت فعلی عالم تو این مسجد جا بگیرن، همه برن یه طرف، بگن نوری در مسجد وجود نداره و ما هم به تنهایی یه طرف باشیم، هیچ شکی برای ما از انکار این 7 میلیارد نفر نمیاد. ما نور رو میبینیم و اگه به زبان جاری نکنیم در دلمون میگیم 7 میلیارد دیوونه امشب به طور ما خورد، 7 میلیارد کور نفهم بیعقل به طور ما خورده، 7 میلیارد کور بدبخت به طور ما خورده. مؤمن هم همینطوره. ایمان در وجود مؤمن خورشیده، تا غیب عالم میتابه و غیب عالم رو با چشم دل میبینه. وقتی حبه ارنی به امیرالمؤمنین عرض کرد، خدایی رو که عبادت میکنی دیدی؟ امیرالمؤمنین فرمود ندیده رو چگونه عبادت میکنم؟ یعنی دارم مجهول رو عبادت میکنم؟ اما به نظرت نیاد که من با این دو چشم سر که دو ساختمان از پیه خدا رو میبینم، این دو تا پیه چه لیاقتی داره که به حریم غیب راه پیدا بکنه؟ من با چشم دل وجود مقدس او رو میبینم. خب این دلیل بر همین ایمان خورشیدواره که نور این ایمان همه پرده ها رو شکافته، تمام حجاب‌های ظلمانی و نورانی رو رد کرده و به حقیقت غیب رسیده و اون حقیقت الحقایق رو داره نشون دارنده چشم دل میده که این حضرت رب الارباب. چگونه شک بکنه؟ مشاهده چشم دل که قابل مقایسه با مشاهده چشم سر نیست. دل حرم خود پروردگار، القلب و حرم الله، فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. تو این حرم زحمات انبیا و ائمه طاهرین و وحی الله چنین خورشیدی رو طلوع داده، چگونه شک بکن؟ نسبت به نبوت پیغمبر چگونه شک بکنه؟ خدا که بی نهایت شک دربارش نمی کنه. پیغمبر اکرم که در عظمت در طول پروردگاره، اینجا چگونه شک بکن؟ انما المؤمنون خیلی آیه فوق العاده و هزار نکته باریک در زمو در این آیه است. الذین آمنوا بالله، یعنی به وجودی که مستجمع جمیع صفات کماله، نه آمنوا به رب، آمنوا بالله، یعنی اونی رو که دارن میبینن کامل میبینن، سایه روش نی، بخشیشو ببینن بخشیشو نبینن، عین حقیقت رو میبینن، هم در حق و هم در رسول. یک کسی به یه آدم با معرفتی گفت ابو جهل چند سال پیغمبر رو میدید؟ گفت 40 سال. چون پیغمبر به دنیا آمد ابو جهل بودش. وجود مبارک رسول خدا 53 سال در مکه بود. خب حالا 10 سال کودکی یا 13 سال کودکیش کنار، 40 سال این ظرف همه ارزش‌ها رو میدید. گفت چرا بهش ایمان نیاورد؟ گفت برای این که اون پیغمبر رو نمیدید. ای پیغمبر رو میدید که ایمان میاورد. او یتیم عبدالله رو میدید، نه پیغمبر. او با چشم سرش کار میکرد، دلی نداشت تا چشم دل داشته باشه. اونی که بی معجزه پیغمبر و پیغمبر دید، دهاتی بیابانگرد ربزه ابوذر بود و سلمان. اینا وقتی که حضرت رو دیدن یتیم عبدالله ندیدن، پیغمبر رو دیدن، در جام مؤمن شد، ایمانشونم ایمان مستقر و استوار شد. تو تاریخ دیدید تا بعد رحلت پیغمبر و برخورد با انواع حوادث تلخ، ایمانشون به خدا و پیغمبر سر جاش بود، تردیدی براشون نیومد. با اینکه جریانات اجتماعی خیلی انسانها رو مردد میکنه که نهایتا حق با علیه یا با کسی دیگه، اما اینا نه، همیشه ثابت قدم در حقایق الهیه بودن. خب این 5 تا قسم و شخص پروردگار نخورده که به بنده مؤمنش یقین بده، حواس جمع باشه و من زیر قولم نمیزنم. یه وقت در قول من، در وعده من شکی نکنی، بنده من تردیدی نکنی. مؤمن که اهل تردید نی، اهل شک نی. پس این 5 تا سوگند رو برای چی خورده پروردگار؟ برای نشون دادن اهمیت مسائلی که برای بنده مؤمنش تدارک دید. حالا قسم ها و عزتی، به قدرت شکست ناپذیرم سوگند. امیرالمومنین می‌فرماید این سوگند به عزت اگر از عبد صادر بشه، مثل این که در دعای کومیل از وجود مقدس خودش صادر شده، فب عزت که یا سیدی و مولای، اگر عبدی با خلوص دل و بدون اینکه بین او و پروردگار حجابی باشه، مثل حرام خوری، مثل گناهان کبیره، اگر در مشکلی از مشکلات پروردگارو به عزتش قسم بده، استجابت دعاش یقینی قطعی، چون این سوگند در پیشگاه مقدس او بسیار بسیار با ارزش. و جلالی به تمام صفات قهاریتم قسم. جلالی یه صفاتی از صفات جمال، صفاتی از صفات جلال، به جلالم قسم، به همه اوصاف جلالم قسم، و عظمت به بزرگیم قسم. و بزرگی در وجود مقدس او مثل عزت و جلال نهایت که نداره، بزرگی او رو هم با هیچی نمیشه مقایسه کرد، چون در برابر وجود مقدس او بزرگی وجود نداره برای هیچ. چنانچه در مناجات مسجد کوفه عرضه میکنه به پروردگار انتل حی انال میت، اصلا در کنار حیات تو من حیاتی ندارم، من میت، انتل مالک و انال مملوک، انتل عزیز و انال ذلیل، هیچیش که نداره خودش. مقایسه عظمتی با عظمت پروردگار مقایسه ابلیسیه، اصلا لیس کمثلهی شد، چی رو با وجود مقدس او میشه مقایسه کرد؟ و بهایی به اون زیبایی بی نهایت و ارزش بی نهایت هم سوگند، و علو ارتفاعی به مکانت و مقام بلندم سوگند، که همای عقل احدی به اون مقام نمیرسد. جملات اول خطبه نهج البلاغه در این زمینه راهگشاست. توحیدی که در جملات اول نهج البلاغه بیان کرده، که در بین انبیا و ائمه نوبت این بیان و خدا به امیرالمؤمنین داده، اونا آمیخته با این حقیقت بودن، اظهارش نوبتش به امیرالمؤمنین رسید. دهان هیچ فیلسوفی، حکیمی، عارفی به بیان چنین توحیدی نرسیده و نمیرسه. فلاسفه عالم اسلامی و غیر اسلامی از 3000 سال قبل از میلاد مسیح تا همین امروز در دانشگاه و حوزه های علمیه جنگشون بین اصالت وجود و اصالت ماهیت خاتمه پیدا نکرد. اول راه توحید و تو جنگن، چه برسه به وسط و آخر راه. لذا در قرآن مجید فرمود اون چه مخلصین درباره من میگن درسته و غیر مخلصین هر چی میگن نارساست، کوتاه، بیمایه است، غلطه. شما دوتا جنگ بین اصالت الوجود و اصالت الماهیه رو نتونستید به جایی برسونید، هنوز تو میدان جنگین و شمشیر زبان و قلم علیه هم دیگه میکشین. شما توحید و بر ما میتونین بیان کنین؟ توحید رو اونی باید بیان بکنه که خورشید ایمانش تمام پرده ها رو شکافته و رفته و دیده و حالا اومده مشاهداتشو داره میگه و قرآنم مشاهداتشو امضا میکنه. الا عباد الله المخلصین، اون چه اینان میگوین درسته. مفهوم آیین اون چه غیر اینان در حد من میگن نادرسته، شوخی هم نداره. به توحید قرآن اگه پرداخته نشه و سراغ توحید غیر آدم بره، دائم تو همین جنگ گرفتاره که بالاخره اصل وجود یا ماهیت کدومشه. و 80-90 سال آدم تو تحیره. تنها کسی که میتونه آدمو از این جنگ نجات بده و حیرت، فقط انبیا و ائمه طاهرین هم. خب این 5 تا سوگند و عزتی و جلالی و بهایی و عظمتی و علو ارتفاعی که چی؟ 5 تا سوگند برای چی؟ لبه تیز روایت همینجاست. لا یؤثر عبد مؤمن، یعنی من این لا یؤثر غیر مؤمن رو قبول ندارم، انجامم بده قبول ندارم، بی ارزش. این کارو باید مؤمن انجام بده، چون مؤمن در پیشگاه او اعظم و حرمتن من الکعبه است، او باید انجام بده. مؤمن به فرموده ی حضرت رضا از آباء گرامش تا پیغمبر افضل من ملکن مقرب. مؤمن به فرموده امام عسگری کل عالم و یه لغمه کنم تو دهنش بذارم میترسم حقشو ادا نکرده باشم. این مؤمن، همون مؤمنی که سوره حجرات فرمود لم یرتابو، اگه تو شک و تو مریب و تو تردیده هنو مؤمن نشده، هنو لنگه، هنو به مقصد نرسیده، کم داره. لا یؤثرو عبدون مؤمنون هوایا علا هوا فی شیء من امر دنیا، مؤمنی خواست مرو برخواست خودش در اون چه مربوط به امور دنیاست پیش نمیندازه، مقدم نمیکنه، ترجیح نمیده، مگر اینکه من سه تا کار براش میکنم. این با عظمت ترین میدان جهاده. این همونیه که جلد 11 وسائل 20 جلدی زنده شده مرحوم آیت الله العظمای بروجردی نقل میکنه که روی مرکب پیغمبر پس از بازگشت از جنگی با صدای رسا فرمودن رجعنا من الجهاد الاصغر و بقی علینا الجهاد الاکبر، رفتیم کشتیم شهید دادیم، دست قد شد پا قد شد، تیر به چشم خورد و کور کرد، زن بیوه شد، بچه یتیم شد، خون به روی زمین ریخت، کلش جهاد اصغر، کلش، نه صغیر، اصغر، افعل و تفضیل، جهاد کوچیکتر، کوچیکتر، کاری نکردی. اونی که بر عهده ما باقی مونده جهاد بزرگتر و جهاد اکبر، نه جهاد کبیر. حالا کی کنار پیغمبر بوده ننوشتم. قیل یا رسول الله و مل جهاد الاکبر، جهاد اکبر دیگه کدومه؟ یعنی این همه هزینه شد، شهید دادیم، دست دادیم، پا دادیم، چشم دادیم، معلول دادیم، مجروح دادیم، قطع نخایی دادیم، کل جهاد اصغر، چیزی که تالو نشنیدیم. جهاد اکبر دیگه کدومه؟ قال جهاد النفس، اینه که با خودت وارد میدان جنگ بشی و در این جنگ با شیاطین درونت و با شیاطین برون درگیر بشی. شیاطین درونت حرص و بخل و کبر و کینه و ریا و شرک رو همه رو نابود بکنید، درون پاکسازی بشه، بیرونم به هر چی شیطان با هر قدرتی هست نبگی. جهاد اکبر، دلم میخواد و باید رها بکنی، باید بگی اون چه خدا میخواد، این جهاد اکبر. میلم میکشه رو دور بریز، ببین میل و رغبت پروردگار مهربان عالم به چیه، اونو به چیز، این جهاد اکبر. خب من سه تا کار میکنم برای بنده مؤمنم که تمام خواسته های منو بر خواسته های خودش ترجیح داده. یعنی اومده حساب کرده اگر من 100 خواسته دارم، خودشم در مخالفت با خواسته های من خواسته داره، خواسته های برعکس من میاد همه خواسته های منو مقدم میکنه و به 100 خواسته خودش میگه گمش. شما نمیتونید دهن بند به من بزنید، شما نمیتونید منو افسار بکنید و مثل یه حیوان بارکش، بارکش گناهان و شهوات و ظلمها و ستمها قرار بدید و منو هزینه خودتونو این و اون کنید. نه، من فقط هزینه محبوبم میشم، فقط. من معیت با او دارم، من معیت با هیچکی ندارم. من برابر صدها خواسته زن و بچم و جامعه و این حزب و اون حزبم، همه این خواسته ها برای من کشکه. اونی که برای من ارزش داره فقط خواسته های محبوبم. حزب کیه؟ این و اون کیه؟ خواسته های زن و بچه من که پوک و خلاف مولای منه چیه؟ اینا چه بازیاییه؟ او چی میخواد؟ من سرباز اونم. او چی میخواد؟ من غلام حلقه به گوش اونم. او چی میخواد؟ من عبدم و ما کانه فی یدهی لمولا، من عبدم لا تقدر علی شیء، مملوکن لا تقدر علی شیء. نماز عشا رو خون، رئیس جمهور مملکت هوا تاریک قصابه داشت جمع میکرد، دید امیرالمومنین تک و تنها داره میره خونه، ام مغازه پرید بیرون. علی جان، یه 1 کیلو 2 کیلو گوشت حسابی مونده، بدم ببریم؟ فرمود نه. چرا علی جان؟ پول ندارم. یعنی رئیس جمهور پول 1 کیلو گوشت نداره؟ نه ندار. امیر المؤمنین خورمای مدینه رو دستور داده بود که خودش کاشته بود بفروشن، پول نقدش رو بفرستن کوفه، خرج سال رو با این مقدار پول میزونگیری میکرد. چگونه از اینه کنم که کم نیارم؟ نه نمیخوام، پول ندار. از ایشون خواهش کنی نشونم گوش بدن. قرآن با روایات، میدان بازی با موبایل نی، خانه خداست. نه نمیخوام، پولشو نده. گوالی جان نسیه ببر. نسیه که از احکام فقهیه، هر وقت پولشو داشتی بیار. نسیم نمیبرم. چرا علی جان؟ فرمود تا وقتی پول گیرم نده، هر وقت در مغازه تو رچم یه جوری به هم نگاه میکنی که پول ما چی شد؟ خوردی و رفتی؟ نمیبرم. گفت نه، من اینجوری هم نگاه نمی کنم. فرمود ببین، من با شیکمم خیلی رفیق‌ترم تا با تو. من به شیکمم میگم جناب شیکم، پول ندارم گوش بهت بدم، وعده بهت میدم هر وقت پول دار شدم یه سیر گوش میخرم، آب گوش میکنم بهت میدم. شیکمم هم من گلایه نداره، خیلی رفیق‌تره با من تا تو. چه جور زندگی کردم؟ ما رو کجا بردن؟ چگونه با خدا معامله کردن و ما رو معامله گر با کیا قرار دادن؟ خب وقتی که بنده مؤمنم خواسته های منو بر خواسته های خودش مقدم کرد، اولین کاری که میکنم جعلت و گناه و فی نفسه، او رو پیش خودش تبدیل به یه انسان بی نیاز میکنم، با یه سر و گردن با اینکه نون شب نداره را بره زندگی کنه، با سیلی صورتشو سرخ نگرداره. من التعفف در قرآن مجید آقا باشه، مولا باشه، بزرگ باشه، گردنش پیش این و اون کج نشه، اصلا نیازشو به مخلوق قیچی میکنم، همش متوجه من، همش با منه، همش نیازش به طرف من جهت داره. جعلت غناه فی نفسه، 50 تومن 90 سال پیش 50 تومن که سال 1338 پدر من در تهران یه خونه خرید 4700 تومن، یعنی یه دونه این 5000 تومنی ها داد یه خونه خرید، 3 تومنش هم پس داد. 50000 تومن رضا شاه گلدر برای آیت الله العظمای بروجردی فرستاد، به اون سرهنگم گفت بقبولون به ایشون. عرض کرد هدیه اعلی حضرت، فرمودن من هیچ نیازی به هدیه اعلی حضرت ندارم، ببر پس خودش بده بذاره تو جیب خودش. جعلت غناه فی نفسه، دیگه این بنده من از قول حلیم تو دیگ نمی گفت، دیگه پول دست دیگران جذبش نمی کنه، خونه دیگران حالشو به هم نمی ریزه، چنان بی نیازه که انگار مالک تمام عالم وجود همینم هست. غنای او رو در وجود خودش قرار میده. و این دومی چقدر مهمه، و همته فی آخرته، تبدیلش میکنم به معمار آخرت ساز، هر قدمی که برمیداره همت و رأیش و نظرش اینه که با اون قدم آخرت رو بسازه، آخرت رو آباد بکنه. و زمنت له السماوات والارض رزقه، به کل آسمان ها و زمین میگم زامن روزی بندم باشین تا وقتی از دنیا میره، کل عالم و زامن پشت سرش قرار میدم، کل عالم. تو این مسئله من داستانای عجیبی دارم، نه به واسطه بی واسطه، که حالا فرصت بیانش نیست. و کنت له وراء تجارت کل تاجر، اگه تو اون شهر 200 تاجر میخوان به بنده من منفعت برسونن، پیشا پیش همه تاجر تجارت کننده سود دهنده بر بندم خودم، او که خزانه بی نهایت ده. این متن روایت، ناقل کلینی، راوی وجود مبارک امام باقر، صادر کننده متن پروردگار مهربان عالم. عمر خود را در چه پایان برده‌ای، قوت و قوت در چه فانی، و گوهر دیده کجا فرسوده ای، پنج حس را در کجا پالوده ای، گوش و چشم و هوش و گوهرهای عرش خرج کردی تو، چه خریدی گو ز فرش؟ همه علم رو، همه عقل رو، همه دانایی رو با دست مبارک خودش امام صادق غسل داد. آزادی برای اهل بیت اومده بود، مدینه بسته شد، جمعیت فراوانی کنار خانه امام باقر بودن تا جنازه مبارکشون رو بیرون آوردن، همون جایی دفن کرد که ما سفر اولیا به سفر دومی کاروانمون گفتیم ما رو ببر بقی، اول قبر امامانمون رو نشونمون بده. از پشت پنجره چشممون به اون قبور تخریب شده که افتاد، نتونستیم خودمونو نگه داریم. خود امام صادق وارد قبر شدن، بدن مطهر بابا رو گرفتن. حالا باید مراسم دفن رو انجام بده. پدر رو رو به قبله گذاشت، بند کفن رو باز کرد، صورت مبارک پدر رو روی خاک گذاشت. خب این مراسمو باید زین العابدینم بر و بابا انجام میده. وقتی آماده شد بدن رو بلند کنه دید نمیشه، تیرها و شمشیرهایی که به بدن خورده، اگه دست به بدن بذاره یه چند سان بدن رو از رو زمین بلند کنه، ممکنه چند قطعه بدن جدا بشه. بنی اسد از خیمه های نیم سوخته ما یه قطعه حسیر بیاری. آروم آروم حسیر رو کشید زیر بدن. دستشو برد زیر حسیر، اومد نزدیک قبر، بدن رو کنار قبر خوابوند و وارد قبر شد. حسیر و بلند کرد، میان قبر بدن رو خوابان، بدن رو رو به قبله کرد. حالا میخواد صورت ابی عبدالله رو رو خاک بذاره. حالا که صورت نیست، گلوی بریده رو روی خاک بذار. خم شد صورتش رو روی گلوی بریده گذار. ابتا فدای بابات بشم یبن رسول الله. اما دنیا فبعدک مظلمم و اما الاخرت فبنور وجهک مشرقم. بیابان نشینان دیدن از قبر بیرون نمیاد، اومدن زیر بغلشو گرفتن اووردنش بیرون، هم با دست خودش لحد چید خاک ریم. یه مقدار آب، چون دیگه اون شب آب آزاد شده بود، دیگه صدای الاتش بچه ها به گوش نمیرسید. یه مقدار آب روی خاک ریخ، با دستش صاف کرد گلو، جابر رو نوشتن درست کرد. الا یا اهل العالم، هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما مردم جان بدانید این حسین کدام حسینه؟ الذی قتلوه عجل. این بابای منه که با لب تشنه سر از بدنش جدا کرده. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد. أهلك أعداء محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد واجعلنا من محبي محمد وآل محمد.